الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. چند چیز هست که اگر پیش بیاد به طور قهری و قطعی روزه را باطل میکنه، امکان این که انسان روزش را حفظ کنه نیست. یکی سفر هست. سفر با اون شرایط هشتگانه‌ای که بیان شده، اگه برای انسان قبل از ظهر روز ماه مبارک رمضان پیش آمد، اون روزه باطله. اینکه انسان اظهار کنه که من میخوام روزم رو نگه دارم، نه، دیگه امکان نداره. حتی اگرم نیت نکنه، اون روزه قهرن باطل شده. لذا میفرمان اگر کسی در سفر روزه بگیره، این هدیه خدا را رد کرده، حق نداره روزه بگیره. همون خدایی که در غیر سفر فرموده روزه بگیر، همون خدا هم فرموده در سفر با شرایطش حق نداره روزه بگیر. البته سفر در بعد از ظهر روز ماه مبارک رمضان، هرچه هم طولانی باشه، اون روزه رو باطل نمیکنه. شما بعد از الله اکبر اذان، یعنی اذان، نماز ملاک نیست، اولین لحظه اذان توی شهر خودتون هستی، بعد دیگه به هر کجای دنیا هم برید، روزه شما باطل نمیشه. باید روزتون رو، اون روز رو باید حفظ کنید. حالا الان در مقام بیان مسائل روزه نیستیم، فقط خواستیم همین مقدار عرض کنیم که اگر سفر با شرایط خاص خودش پیش آمد، در قبل از ظهر ماه مبارک رمضان، قهرن روزه رو باطل میکنه و حق روزه گرفتن نداره. و اگر بعد از ظهر روز ماه مبارک رمضان سفر پیش آمد، ولو از قبل هم قصد داشتید، اما سفرتون بعد از اذان شروع شد، اون روزه اون روزتون صحیحه و حق ندارید باطلش کنید. یکی از چیزهایی که روزه را قهرن باطل می کند، عادت ماهانه برای خانم هاست. اگر عادت ماهانه ولو یک دقیقه مونده به اذان مغرب، خانم عادت شد، حائض شد، روزه اون روزش باطله و غذای اون روز بر او واجبه. اگر یک دقیقه بعد از اذان صبح پاک شد، روزه اون روز بر او واجب نیست، باطله و غذای اون روز بر او واجب است. یکی از اونها هم نفاس هست که در هنگام ولادت و زایمان پیش میاد، اونم ولو برای لحظه ای پیش بیاد، اون روزه رو باطل میکنه و قضای اون روز برش واجبه. میخواستم این نکته رو اینجا تذکر بدم و رد بشم. در مورد نفاس خیلی ها غفلت میکنن، فکر میکنن نفاس حتما 10 روزه یا نفاس 40 روزه، چنان که بعضی ها میگن این درست نیست. نفاس شرایط خاص و خودش را داره و اگر خدمت شما عرض شود به اندازه ایام عادت باشه، همون ایام عادت نفاس حساب میشه. اینجور نیست که بعضا فکر کنن همه باید در 10 روز غسل کنن، همه باید در 6 روز غسل کنن. پس خلاصه مسئله امروزمون این شد که بعضی از مسائل هستن که به طور قهری روزه را باطل میکنن. یکی سفر پیش از اذان ظهر با شرایطش در ماه مبارک رمضان، اما سفر بعد از ظهر باطل نمی. دوم عادت ماهانه و نفاس هست که اگر یک لحظه به غروب هم پیش بیاد، اون روز به روزش باطله و قضاش واجبه. و اگر خانم یک لحظه بعد از اذان هم پاک بشه، اون روز رو نمیتونه روزه بگیره و قضاش برش واجبه. صلوات فرض کنید. یا غافر الخطایا یا کاشف البلایا. در اسامی نورانی خدای متعال به یک اسم زیبایی میرسیم که بسیاری از نگرانی ها و اضطراب های زندگی ما رو برطرف میکند. و اگر فهم درستی از این اسم مبارک باشه، به زندگی دنیایی انسان آرامش میده. به اون نام مبارک کاشف البلایاست. برادرهای عزیز، خواهرهای محترم، یکی از سنتهای خدا که ردخور نداره ابتلا و بلای در دنیاست. هر کی وارد این دنیا شده باید مبتلا باشه. قرآن در آیات مختلفی بیان میکند، اشاره میکند، گاهی میگه شما گمان میکنید که مثلا ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، فکر میکنید ابتلا و بلا برای دیگران بوده، برای شما نیست. افلا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرته. با زبانهای مختلف، با لسانهای مختلف میخواد بگه آی گوینده، آی شنونده، آی مرد، آی زر، آی کوچک، آی بزرگ، همه تون در معرض بلا و ابتلا هست. خدایا چه ابتلاهایی بیان کنید که بفهمیم. میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. بعضیاش رو اسم میبره، شما برو با ترس میازمایی. هر کدومش یک بخش بسیار مفصل. اگر من عرض کنم امروز ابتلای مهم دنیای اسلام همین خوفه، شاید درست باشه. در اون رده بالای مدیریت عالم اسلامی، خدا اینا رو با خوف و ترس امتحان میکنه. از ترس حکومتشون، از ترس جانشون، از ترس قدرت‌های بزرگ، اینها مشرک میشن، مشرک میمیرن. چون خدا را قادر نمیبینن، از ترس امریکا و اسرائیل و امثال اینها تمام منافع امت اسلامی را ضایع میکنن. ولنبلونکم بشیء من الخوف. رده پایین ترش هم بنده و شما هستیم که از ترس اینکه فقیر بشیم، از ترس اینکه بچه هامون چنان بشن، حقوق واجب خودمون رو پرداخت نمیکنیم، مبتلا میشیم. من الخوف والجوع، گرسنگی شما را امتحان میکنیم. یکی از امتحانات گرسنگی همین روزه ماه مبارک رمضانه. دقت فرمودید، حالا نمیخوام خیلی معطلتون کنم، 1 ساعت، نیم ساعت به مغرب گاهی چنان احساس ضعف بکنید که مثل که تمام کارهای عالم را شما انجام میدید. افطار شد، یک لیوان آب میخورید، احساس میکنید تموم شد دیگه همش. یعنی واقعا همه انرژی های عالم توی یک لیوان آب خلاصه شده بود. نه، این شیطانه که این گرسنگی رو بزرگ میکنه، این تشنگی رو بزرگ میکنه. و الا احساس میکنیم که یک لحظه ای بعد از افطار دیگه اون حالت ضعف و اون حالت مصیبت و اون فشار و و همینطور و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات که بیان شد. پس این نکته اول عرض کنم که یکی از سنت‌های خدا بلا و ابتلاست. نکته دوم انواع و اقسام مختلفی داره. همه حوادثی که برای ما پیش میاد ممکنه بلا و ابتلای خدا باشه. خب در این ابتلاها انسان‌ها سه دسته میشن. یک دسته جزع و فزع میکنن، یک عده صبر و سکوت میکنن، یک عده بالاتر صبر و دعا میکنن. دقت فرمودی؟ اهل جزع و فزع نباشین. یک بلا و مصیبت و گرفتاری که پیش آمد هر جا می نشیند شروع میکنه به ناله کردن. این زشت شمرده شده. گروه دوم صبر میکنه اما توجه هم نداره که همین خدایی که بلا رو نازل کرده و ابتلا رو نازل کرده دوست داره تو تضرع کنی، دوست داره تو بخوای. گروه سوم در این حال که به بلای خدا خوشن، به ابتلای خدا راضین، در این حال دعا هم میکنن. اوجش رو نگاه کنید در کربلا و عاشورا. اعظم بلاها و ابتلاها برای حضرت سید الشهدا پیش آمده، اما خود روز عاشورا دعاهایی که از امام حسین نقل شده حتی لحظات آخر جوری حضرت دعا میکنه. یکی از دعاهایی که از حضرت نقل شده اینه: یا رازق الطفل الصغیر، یا راحم الشیخ الکبیر. اصلا گویا مثل که مسجد نشسته داره دعا ذره از در این ابتلا خدایا میخوای برطرف بکنی یا نکنی، وظیفه من دعا کردن. نکته آخری که میخوام عرض کنم در بیان این اسم شریف اینه، نکته آخر و بسیار اساسی که عرض کردم به زندگی ما آرامش میده اینه که کاشف البلایا غیر از خدای متعال نیست. ان یمسسک الله بالضر فلا کاشف له الا هو. اگر دچار ابتلا شدیم، اگر گرفتاری پیش آمد، بدانیم حل این گره و حل مشکل جز به دست او ممکن. اگر تمام عالم جمع شد و بخوان گره از کار ما وا کنن و او نخواد، گره کوچک بسته باقی. یک وقتی عبدالملک مروان گفت میخوام امروز رو خوش باشم. حالا جریان مفصلی داره، من فقط اشاره میکنم. گفت هیچ خبری، اگر دشمن به دروازه های حکومت برسه حق ندارید خبر بد به من. امروز رو میخوام خوش باشم. یک زنی به نام حبابه، حبابه والبیه، گفت این بزنه و برقصه و منم عیش و نوش و شراب و همه چی. حالا وسط روز این خلاصه میلش کشید که انار بخوره. انار رو آوردن، انار شروع کرد بخوردن. این دانه های انار رو هم گاهی مینداخون خانم با دهنش میکرد. دانه اول، دانه دوم، دانه سوم رفت راه نفسی خانم. یه دانه یعنا تو امپراتوری عالم اسلامی عبدالملک یک به اصطلاح قدرت فوق العاده داشت، نامه ای داره به امپراتور روم تعبیر میکنه از او به سگ، به سر سگ، یعنی اینجور قدرت داشت کسی در مقابلش نبوده. یک دونه یعنا بلا فاصله گفت درها رو وا کنیم، پزشک بیاد، کی بیاد، کی بیاد، همه رفتن، آمدن نشو. حبابه مو خلیفه، متاسفانه آدم شرمنده میشه از این حرفا، این بدن و جنازه رو تو بغلش گرفت، تا 3 روز نتونستن این جنازه رو از بغلش در. یک دونه انار برای یک امپراتوریه، الانش هم همینطور، الانش هم فکر نکنید مثلا پزشکی در میان همه میکروب ها و ویروس ها ما ضعیفتر از ویروس ایدز نداریم، ویروس های دیگه در محیط خشک میتونن ادامه بدن، ادامه حیات بدن، ویروس ایدز اصلا در محیط خشک امکان ادامه حیات نداره. همین نیمچه ویروس همه را بیچاره کرد. وقتی هم که میخواد کشف کنه، این خاطره را عرض کنم و عرضم را تمام کنم، این خاطره زیبایی است. امام رضوان الله تعالی علیه یک رفیقی داشتن در قم، آیت الله سید احمد زنجانی، ایشون کتابی داره، تو اون کتاب مینویسه فرزند این آقا از مراجع تقلیده، میگه یک وقت یک حاکمی رو فرستادن برای کاشان، ایشون بعد از مدت ها که اونجا حکومت کرد، اونجا برگشت به تهران، جلسه ای در تهران بود، بهش گفتن خاطره ای داری؟ و بله، یه خاطره عجیبی رو شروع کرد گفتن. گفت من که کاشان رفته بودم، عقرب، گفتم عقرب هایی در کاشان هستن که اگر بزنن دیگه امکان نجات نداره، هم درد زیاد هم مرگ قطعی. عقرب کاشان معروفه، مثله. میگه من خیلی وحشت داشتم، گفتم چه کنم؟ گفتن آقا شما برید شبا توی پشه بند بخوابید. پشه بند رو که دیدید دیگه، با تور یک اتاق درست میکنن، توره دیگه، همش بسته. میگه من میرفتم توی پشه بند، این بندها رو میبستم، بعد گفتم نکنه بیاد. گفتن آقا پشه بند رو روی زمین نذارید، چون شاید از پایین بیاد، روی تخت بذارید، روی تخت درست کردیم، روی تخت. بعد گفتن که شاید از پای تخت این عقرب بیاد بالا. گفتن خب چه کار کنیم؟ گفتن بعض مردم که خیلی میترسن تشت آب درست میکنن، چند تا تشت پایه های تخت رو میدارن تو تشت آب، عقرب هم چون تو آب خفه میشه اگه بیاد نمیتونه بیاد. میگه من گفتم یه حوض درست کردم، خب حاکمم بوده دستشم باز بوده، یه حوض بزرگ درست کردم، تخت رو گذاشتیم وسط حوض، روی تختم پشه بند نصب کردیم، خودم میرفتم وقتی که وارد میشدم نگاه میکردم که نکنه عقرب آمده باشه، خوب وارسی میکردم، بعد بندارم میبستم میخوابیدم. یک شب خوابیده بودم در عالم خواب، میگه من دیدم که یک عقرب بسیار بزرگ رو سینه منه، این نیشش هم تکون میده. گفت حاکه تو فکر میکنی اگر خدا بخواد ما تو رو بزنیم اینا مانع میشه؟ میگه چنان وحشت کردم در خواب، بیدار شدم دیدم رو سینم یه عقرب، در بیداری میگم رو سینم یه عقرب، وحشت کرده بودم که جرأت نداشتم اینو کنار بزنم، داد زدم، این نگهبانا ریختن آمدن این پشبند وا کردن، دید این رو سینه من، از رو سینه من ورش داشتم. از این قبیل عقرب ها رو سینه همه هم هستن، هر صبح و هر شام ما میبینیم، دقت میخواد، چشم باز میخواد، اگر خدا بخواهد لحظه ای که پشت فرمان هستیم، هر کجا که هستیم، از این 70 تا 80 تا تاپ تاپی که قلب ما میکنه یک جا بیفته، میگم خدا رحمتش کنه. سکته قلبی. از این میلیون ها کیلومتر مویرگی که توی مغز ماست یکیش بگیره که با چشمم دیده نمیشه، میگن خدا رحمتش کنه سکته مغزی کرد. یا کاشف البلا، ای خدای مهربانی که کشف همه بلاها به دست. وقتی که تو را داریم چرا ناامید میشیم؟ یا غافر الخفایا، یا کاشف البلایا. اگر بفهمیم حقیقت این اسم را دیگه در زندگی ناامیدی معنا ندارد. خدایا به حقیقت این اسماء مبارک سوگندن بدهیم، به ما توفیق فهم این حقایق بیش از پیش عنایت بفرما. لحظه ای و کمتر از لحظه ای ما رو به غیر خودت واگذار مفرما. خدایا امور دین و دنیا و آخرت و عالم اسلامی را به بهترین وجه اصلاح بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.